بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جامع السعادت جلد دوم صفحه 271. قال صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله فرمود من اشار علی مسلم کلمتا لیشینه بها فی الدنیا بغیر حق شانه الله فی الدنیا شانه الله فی النار یوم القیامه. کسی که موقع حرف زدن به یک مسلمانی با یک کلمه اشاره می کند که منظورش بالاخره، یعنی گوشه‌دار حرف می زند، منظورش به اصطلاح کوچیک کردن اوست، به زمین زدن اوست، به نوعی کوچیک کردن اوست، گوشه‌دار حرف می زند. کسی که اینطور بکند و این حق را که ندارد بکند، شانه الله فی النار یوم القیامه، خدا او را در آتش روز قیامت خار می کند. خب این دیگه اونجا روز قیامت در آتش خارت، اینجا مشغول غضب حق است در باطن که اون وقت جلوه خواهد کرد. اینجوری کسی به سوی خدا راه پیدا نمی کند. خب حالا اینجا من به نکته دیگری که لازم است یاد بگیریم همه اشاره می کنم. خب نمیمه که باید به اشکال مختلفش ازش اجتناب کرد که مهلک است در سلوک برای مؤمن، اما اجتناب کرد فقط در اینجا بیش از این، بالاتر از این. وظیفه سالک، وظیفه یک فرد مراقب رضوان حق و جانب رضوان همیشه در حال حضور این است که وقتی با نمیمه روبرو شد، یعنی با نمامی که نمیمه می کند روبرو شد، مواجه شد، کسی آمد پیش شما مثلا از کسی چیزی گفت، سخنچینی را نمیمه را شروع کرد به صورت خیلی صاف و روشن یا با گوشه دار حرف زدن امثال اینها، شما بخواهید اینجا استماع بکنید، استماعتون هم مهلک است، استماع شما هم مهلک است، مگر اینکه حالا که آمده شروع به صحبت کرده، شما به نحوی این هلاکت را که در باطن شما به شما لطمه خواهد زد، شما اهل درد هستید، گرفتار هستید، کار دارید در این عالم، میخواهد به سوی خدا قدم بردارید، دقیقه به دقیقه مراقب خودتون هست، این آمده شروع کرده، باید شما این شر را که از ناحیه او میخواد به سوی شما بیاد، از ناحیه استماع حرف او، باید این شر را به نحوی از خودتون چی بکنید؟ به نحوی دفع بکنید. خیلی آخه سالک باید مراقب باشد، یعنی حتی اونجوری که در موقعی مثلا بعضی از مواقع من در حالات بعضی ها شاهد بودم، خودم از نزدیک و شنیدم از دیگران، این یه بابیست به جای خودش. اونها که خیلی مراقب هستند و حال دارند و در حال حضور هستند و در سلوکند و اهل درد هستند، اینها معمولا من هم دیدم هم شنیدم، هم دیدم کسانی را اینجور از نزدیک دو یا سه مورد دیدم یا بیشترم شنیدم که اینها چون اینجور هستند، اهل درد است، اهل درد مرتب کار دارد گفتم و همیشه مراقب است. از اونجا که اینها خب خصوصیات انسان ها را معمولا می دانند دیگه، اکثر انسان ها مراعات ندارند، آزاد هستند، بنده خدا نیستند، هر حرفی زدن، حالا بنده خدا در حد یک نماز واجب هستند اما به اون معنا بنده خدا نیستند که تمام حرکات و سکنات و افکار و خطوراتشون، خطورات قلبیشون، نگاهشون، حرف زدنشون همش روی حساب باشد و لحظه به لحظه جانب رضوان و جانب حق را چی بکنن؟ مراقب بکنن. اینطور که نیستن، اینا میدانن مردم اینطور نیستن و لذا وقتی با کسی پیش اینها میاد، معمولا اینها فوراً اول، چون خطرناک است، فوراً در باطن اگرم به ظاهر به زبان آوردنی شد احیانا به زبان میارن طرف هم که نمیفهمد، فوری به خدا پناهنده میشن اول که از ناحیه این که میاد میشیند از صحبت و اطوارش لطمه ای چیه؟ گفتید؟ نخورن، ترجم پناهنده میشن به خدا. پناهندگی باطنی دارن همین که با کسی مواجه شدن، آمد یا اینا پیش کسی رفتن یا تو راه با کسی، به هر صورت با کسی که مواجه شدن، چون از این کسها معمولا مسائل به انسان مواجه رو آور می شود، معمولا حالت پناهندگی به خدا دارن. اینم در این بین که بیادم افتاد گفتم یادتون باشد، این پناهندگی خدا کمک میکنه و انسان قهرن در این اثنا از آنچه که باید بیاد به سراغش و لطنه بخورد، خدا حفظش میکنه، هدایتش میکنه و موفق میکند بر آنچه که باید، موقعیت که باید برای خودش بگیرد روحن و باطنن در برخورد. خلاصه مسئله این بود که میگفتم که در این برخوردها خالص انسان از نمیمه اجتناب بکند نیست، با نمام روبرو شد، اولا به عنوان وظیفه کلی واجب همیشگی امر معروف نهی از منکر، به اصطلاح و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، آیه 17 سوره لقمان، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این امر همیشه از نهی خدا به انسان متوجه است. باید اولا چیکار بکنه؟ اولا او را امر به معروف و نهی از منکر بکنه. نمام پیش آمد، پیش شما آمد، شروع کرد، باید امر به معروف بکنید، باید نهی از منکر بکنید، نکردید چوبش را خواهید خود، ترک واجبی کرده اید. اگر شرایط امر به معروف نهی از منکر البته موجود باشد. و ثانیا دیدید که قبلا اگر دیده بودید، تازه میبینید، به هر صورت این نمام است، باید به او قلبن محبت نشان، قلبن محبت نداشته باشید. محبت به او قلبن داشتید، رفتید با او وحدت پیدا کردید و او مبغوض خداست و غضب خدا به شما هم از طریق این وحدت چی می شود؟ نازل می شود. این قبلا هم گفتم، اون چی گفتم، با معصیت کار ننشینید، غضب خدا میاد به او، شما را هم می گیرد. این که عوام ها گاهی فکر میکنن یعنی سنگ از آسمان به ظاهر میاد و بعد میبینن نمیاد، نه، از سنگ بدترش در باطن چیه؟ همیشه میاد به سوی گناهکار، مرتب میاد، محل نزول غضب است. این روایت این معنی را دارد. حالا اون غضب ظاهرم گاهی بیاد گناهکاران را که میگیرد که غیر گناهکاران هم مشمول بشوند، یه مسئله، یه حقیقت دیگه است. اما این روایت به اونجا ناظر است، با اون کسی که غضب علل اتصال باطنن از جانب حق به او متوجه است، باید انسان با او وحدت روحی پیدا نکند و الا مشمول غضب می شود. کما اینکه شما اگر وحدت روحی با یک فردی که رس عطف حق به او متوجه است، عنایت حق به او متوجه است داشته باشید، از اون عنایات هم چی می شوید؟ از اون عنایات هم بالعکس برخوردار می شوید. فرضا مثلا شما هرچه به یاد امام زمان سلام الله علیه باشید، او همیشه محل نزول رحمت است. در اون لحظات که به اندازه خودتون با حضرت بقیت الله سلام الله علیه وحدت دارید، از اون عنایات نازل بر وجود شریف او به اندازه خود شما و به تناسب شما به شما هم چی میکنه؟ به شما هم میرسد. و در معاشرت ها و مصاحبت ها اگر یه وقتی امکان داشت بیشتر. خب نما مواجه شدید، باید مغضوبش بدارید قلبن. بعدتون بیاد اگر بظاهرم اظهار کردنی نباشد، باید بدتون بیاد. و وظیفه دیگری که برای سالک در موقع مواجهه با نمام هست این است که حرفی که این میداند، این فهمید، انسان شعور دارد، ما شعور که داریم معمولا اینجور، یعنی در این حد، البته در این حد شعور که داریم، انسان میفهمد که این آدم نمام است یا نه. دیدید که نمام است، قبلا اگه شناخته بودید که فبها و الا دیدید که نمام است و فهمیدید که نمام است، از همون اول حرفش را باید باور بکنید یا نکنید؟ باور نکنید. خواستید به سوی باور بروید، باطنن لطمه خوردید اگر خلاف بگوید. فرض بکنید که نمام از خلاف گویی کم می شود به دور باشد. دقت بکنید، وقتی که سوء زن به اون برادرتون پیدا کردید که این پشت سر او حرف می زند، همین سوء زن، اون ریزکاره ها را که میگم خوب دقت کنید، همین سوء ظن شما، حالا در باطن سوء ظن پیدا کردید، چیزی نشده، شما فعلا هم چیزی نکردید، اون بعدم میگم که نباید حرف او را اینجا اونجا نقل نکرد، فعلا در سوء ظنش میگیم. همین که آمد از زید پیش شما صحبتی کرد، شما که فهمیده اید یا الان فهمیدید نمام است، با توجه بر اینکه نمام است خلافگویی بالاخره به دور نیست، یا کلش خلاف است اون چی که میگوید، یا اقلن بی خلاف نیست، روی حساب باید از اول مراقب باشید سوء زن به اون برادری که پشتش سرش صحبت میکند اگر از باب نمیمه تشخیص دادید دیگه سوء زن حرکت سوء زنی به سوی او نکنید که لطمه میخورید. خیلی باریک است در این جریانات روحی مسئله. حالا شما یه وقتی انشاءالله به مقام سلوک انشاءالله که موفقید، من چی میدانم، بلکه شما بندگان خدا رو خوب نمیشه شناخت. یاد از بچگی که صراط الله از مو باریکتره و از شمشیر که برنده تره. باریکتر از موس یعنی خیلی دقیق است، خیلی دقیق است که از کنم که خیلی دقیق است، فوری انسان میلرزد. مراحل بالا، منازل بالای سلوک انسان به تحیر و اینجور چیزها میرسد که اصلا کوبنده است. خیلی دقیق است. خدا خودش کمک نکنه کسی صراط را درست مشمول این آیات خدا نشود، نمیتواند برود. در اونجا هم در قیامت هم این حقیقت روشن خواهد شد. به جاهای دقیقی میرسند که فریاد همه بلند میشود، در قیامت این حقیقت روشن خواهد شد و همه در شروف هلاکت قرار میگیرند و ملائکه خوبان مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها شفاعت میکنند و الا همه در صراط معطل میمونند. یعنی همه به هلاکت میخوان در اون مراحل دقیقش. بعد اینها شفاعت و تضرع از خدا خواستن و خدا عنایت کردن. صراط الله خیلی دقیق است. تا اونجاها مسئله منجر میشه. از کنم که منظورم این بود که اینکه من به ریزه‌کاری هاش اشاره میکنم، در مقام سلوک اگر موفق بودید به اینها خودتون توجه میکنید و معنی این جمله را که صراط از مبارکتر است را خوب میفهمید و از شمشیر برنده تر است هم یه سر دیگر است که اون در جای خودش اگر حرف همینطور کشید انشاءالله میگیم. فعلا اینا که میگیم در رابطه با از مبارکتر بودن صراط است. از شمشیر برنده تر است هم یه سر دیگر است. حرکت سوء ظنی کردید لطمه خوردید. حالا شما میگید یعنی اینطور؟ بله همینطور و از این هم دقیقتر، از این هم دقیقتر. فورا میبینید از در آسمان بودید افتادید به زمین. مخصوصا اون وقت که اون بنده خدا که با حرف این نما شما به سویش با سوء ظن در باطن حرکت کردید، یک نوع جنبه وجه اللهی، یک نوع جنبه خاص الهی داشته باشد. اونجا دیگه کار انسان بیشتر ساخته می شود. ترجمه میکنید؟ بیشتر ساخته می شود. اون وقت زیاد یعنی لطمه می خورد. یعنی اگر بنده خاصی از خدا باشد. اینجا آیش هم بخوانم یادتون باشد که سوره حجرات آیه 12 اجتنب و کثیرم من الظن ان بعض الظن اسم. بهتر موارد مصداق از مصادیق آیه همین جاست که گفتم مصادیق زیاد دارد. آیه 12 سوره حجرات. باز باید مراقبت کنید که بیشتر خیلی ها به این گرفتاری میفتن. خودشون نمام میسن، نمام هم میاد سخنجینی میکند، فوری به فکر تجسس میفتن. ببینم این بنده خدا که این میگفت، اون بنده خدا که این میگفت اینطور است، به تجسس میفتن که خودش که کار حرام بالاتریست. حق تجسس هم باید انسان به خودش نده. تجسس نکنید. نمام از شنیدید سوزنم پیدا نکنید، کاری هم نداشته باشید، تجسس هم نکنید. ولا تجسسو آیه 12 سوره حجرات نه شده. مگه یه وقتی وظیفه در یه جاهای برای انسان تجسس ایجاد میکنه مسئله دیگه است. خب و خب روشن است که حرف نمام نباید موجب میشود که شما به عنوان یک سالک حرف او را در جای دیگه چه بکنید؟ در جای دیگر نقل بکنید. این دیگه خیلی روشن است که بلدن انسان خودش هم میشود نما. اینجا به این روایت من با این روایت حرف را تمام میکنم و به یک جلوه دیگر هم اگر وقتمون فرصتمون ایجاب کرد میپردازیم که تونتون از این جلوات هوا بگذاریم. از اصلش که نمیگذاریم، در مقام صحبت عرض میکنم بگذاریم. البته خب شما توجه دارد که تون تون بگذاریم، یعنی از صحبتش بگذاریم تون تون. در یکیش ما هنوزن در خم یک کوچه ایم و این مسئله ایست که خدا باید خودش عنایت کنه. این روایت که عرض میکنم جامع و سعادت هست. آخر مطلبم در مسئله نمیمه در این بعدش که صحبت میکردیم که با نما مواجه شدیم چه وضعی داشته باشیم. جامع السعادت جلد دوم صفحه 273 روا محمد بن فضیل عن الکاظم علیه السلام از امام کاظم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اون شخص روایت میکند که انه قال له علیه السلام امام به او فرمود انه قال له علیه السلام اون شخص به امام گفت جول تو فدا که فدای شما باشم الرجل من اخوانه یبلغنی یبلغنی انه الشیء الذی اکرهه فاساله عنه فینکر ذلک وقد اخبر عنه قوم الثقات. میگوید که به امام کاظم گفتم که فدای شما باشم کسی از دوستانمون از شیعه ها از کسی از شیعه ها به من حرفی میرسد که من میبینم کار خوبی نیست، میروم از خودش سوال میکنم این کار میکنن، میگه که نه دروغ گفتن، این چنین کاری نیست. در صورتی که به من یه افراد خیلی مورد اطمینان آمدن گفتن که این کار است، مورد اطمینان ثقات. فقال لی یا محمد، بعد امام کاظم این سوال کرد چی کار بکنم، از کسی چیزهای افراد مورد اطمینان میگن، بعد میرم از خودش سوال میکنم، خب اون میگه نه اینجور چیزی نیست، من چی کار بکنم؟ امام فرمود یا محمد، اسم اون طرف محمد، محمد بن فضیل، یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، چشم و گوشت را در باره برادر تکذیب بکن، چشم و گوشت را تکذیب بکن. فإن شهد عندک خمسون قسامه فقال لک گونن فصدقه و کذبه، اگر 50 نفرم بیان بشو به تو در باره او حرف بزنن، این 50 نفر را تکذیب بکن، با او کاری نداشته باش، او را تصدیق بکن. خوب در روایت دقت بکنید. ولا توزی ان علیه شب، 50 نفر آمد گفت تکذیبش بکن، تکذیب 50 نفر را بکن، تصدیق اون طرف را بکن. ولا توزی ان علیه شیئا، و حالا ممکنه شما به نظرت این یعنی چی؟ واقعا 50 نفر موردی که آمدن گفتن انسان را تکذیب بکنه؟ خب مسئله مادامی که بعد دیگری پیدا نمی کند، خوب دقت کنید، مسئله اشاعه فحشا بدی این اون معلوم شدن مادامی که بعد دیگری پیدا میکند اینقدر باید پوشیده باشد. این نظر اسلام همینه، فرض میکنید نظر اسلام همینه. 50 نفر بیان به شما بگن شما حرف اونها را تصدیق نکنید و بدبین نباشید، میگه بله بدبین نباشید، اینطور دستور اسلام بله. حالا یک بعد دیگری یه وقت مسئله پیدا بکند، بعد دیگر اون مسئله دیگه است. بعد دیگر فرضاً کسی مثلا فسادش اجتماع را میخواد آلوده بکند، این مسئله دیگه است. اما فعلا کسی است مسئله اینجور هم نیست، اما میان 50 نفر هم به شما میگن، میگه اونها را تکذیب بکن، فعلا سوء ظن بر اون طرف نکن، برای تو با چشمت ندیدی و روشن نشده حسن ظنت محفوظ باشد. این دستور اسلام است. میفرماید بلا توزی ان علیه شیئاً فتوشین توشینه و تحت و مروته، این 50 نفر حرف زدن گوش نکن و نکند طبق حرف اینا تو هم بری این حرفا که اینا زدن بگی و به مروت اون برادر برخورد بکنی و چیزی بر علیه او اشاعه نکن. فتکونه، پس بوده باشی من الذین قال الله تعالی، از اونهای باشی که خدا فرموده ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب شدید. میگه نکن از اینها، مواظبت کن از اینها نباش، که خدا میفرماد اونا که میخوان فاحشه یعنی کارهای بد این اون روشن‌تر بشود، اونها عذاب شدید دارند. تو این 50 نفر را تصدیق نکن، حرف اونها را اینجا اونجا نگو، نباش از اینها که در این آیه خدا فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله.